انگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل را تکراری و گمراه کننده خواند. پنتاگون تعداد کلاهکای هسته‌ای زرادخانه نظامی آمریکا را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌ها علیه سوریه را برای یک سال دیگر تمدید کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 14 اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با 4 ماه مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در نشست منع گسترش تسلیحات هسته‌ای سازمان ملل، نطق محمود احمدی نژاد در مقر این سازمان را حاوی اتهاماتی تکراری و گمراه کننده خواند و از ایران خواست که به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. محمود احمدی نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در سخنرانی روز دوشنبه خود در نیویورک گفت آمریکا تهدید کرده است که علیه ایران از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. هیلاری کلینتون در پاسخ در سخنرانی بعد از ظهر خود در این اجلاس گفت امروز صبح رئیس جمهوری ایران اتهامات همیشگی تکراری، گمراه کننده و گاهن بی اساسی را علیه ایالات متحده و کشورهای دیگر مطرح کرد و این جای تعجبی ندارد. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود همچنین اظهار داشت که همکنون بیش از 20,000 کلاهک اتمی در دنیا وجود دارد که بیش از نیمی از آنها متعلق به آمریکاست. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده 5113 کلاهک هسته‌ای در زرادخانه خود نگهداری می‌کند. این نخستین بار است که پنتاگون شمار دقیق کلاهک‌های هسته‌ای ارتش آمریکا را اعلام می‌کند. پیش از این اطلاعات مربوط به شمار کلاهک‌های هسته‌ای در مقوله اطلاعات فوق سری طبقه بندی می‌شد. بیانیه پنتاگون در مورد شمار کلاهک‌های هسته‌ای ارتش آمریکا همزمان با سخنرانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور در نشست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سازمان ملل منتشر شد. واشنگتن اعلام کرده است که به دنبال هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی برای محدود ساختن گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تحریم‌ها علیه سوریه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. گفته می‌شود این تحریم‌ها به دلیل حمایت سوریه از سازمان‌های تروریستی، تلاش آن کشور برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و اصرار دمشق بر پیگیری برنامه موشکیش اعمال می شود. در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا در این باره آمده است که دولت سوریه در ناکام گذاشتن شبکه ستیزجویان خارجی برای اعزام بمبگذاران انتحاری به داخل خاک عراق موفقیت هایی داشته است. با این همه دمشق همچنان منشأ تهدید علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به شمار می رود. نوید خانجانی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر دوشنبه با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این فعال حقوق بشر که از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی هم به شمار می رود 11 اسفند ماه در منزل شخصی خود در اصفهان بازداشت شده بود و در بند متعلق به سپاه در زندان اوین نگهداری می شد. ایقان شهیدی دیگر دانشجوی عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی و شیوا نظر آهاری و کوهیار گودرزی دو عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر همچنان در زندان اوین به سر میبرند. به دنبال اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران به حضور و سخنرانی احمدی نژاد در تالار ابن سینا این دانشگاه، مریم عباسی نژاد دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران بازداشت شد. در همین حال مازیار خسروی سردبیر سایت هممیهن که به دلیل انتشار گزارشی در مورد حمله خرداد ماه سال گذشته به کوی دانشگاه تهران به نشر اکاذیب متهم شده به زندان اوین منتقل شد. در تحول دیگر برای عمادالدین باقی نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که بیش از 4 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، دومین قرار وثیقه صادر شده است. این قرار وثیقه به دلیل سخنرانی تبلیغاتی آقای باقی پیش از انتخابات صادر شده و اتهام وی اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است. این بود عناوین گزارش ها تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله بامدادی. برخورد و رویارویی ایران و آمریکا در کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک. اعلام رسمی شمار کنونی کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا در این کنفرانس. در گفتگو با یک کارشناس مسائل نظامی در جریان چند و چون این موضوع قرار می‌گیرید. فهرست 40 نفره سازمان گزارشگران بدون مرز از دشمنان آزادی مطبوعات در جهان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در کنفرانس بازنگری منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای با حمله به آمریکا به خاطر تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای واکنش شدید آمریکا را برانگیخت و اظهاراتش موجب خروج شماری از هیئت‌های نمایندگی از سالن کنفرانس در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک به نشانه اعتراض شد. وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون در سخنان خود در این کنفرانس اتهامات مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد را رد کرد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نخستین روز یک بار دیگر ایران و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را در کانون توجه بین‌المللی قرار داد. در آیین گشایش کنفرانس، بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل، نخستین کسی بود که بحث مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را به میان کشید و گفت ایران باید برابر مسببات شورای امنیت سازمان ملل رفتار کند و بگذارید با صراحت بگویم ایران مسئول و متعهد است همه تردیدها و نگرانیها را درباره برنامه اتمیش برطرف کند. یوکیا آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز که پس از بانگیمون سخن می گفت، افزون بر تایید گفته‌های دبیر کل سازمان ملل یادآور شد که از موضع ایران و اقدامات تهران در زمینه حل مسئله اتمیش راضی نیست. سپس نوبت به رئیس جمهوری اسلامی رسید، اما پیش از آن که او سخن آغاز کند دبیر کل سازمان ملل از سالن کنفرانس خارج شده بود.
آقای دبیر کل فرمودند که ایران تبادل هسته‌ای رو بپذیره و الان توپ در زمین ایران هست. من میخوام خدمت ایشون و شما بگم ما از اول تبادل رو پذیرفته بودیم، الان هم اعلام میکنم که ما تبادل رو پذیرفتیم. بنابراین توپ شوت شد تو زمین اون کسانی که باید تبادل رو بپذیرند و همکاری بکنم.
درست یک ساعت پس از محمود احمدی نژاد، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پشت تریبون قرار گرفت و همان گونه که انتظار می‌رفت، سخنان او صریح‌تر از دبیر کل سازمان ملل و دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. هیلاری کلینتون بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران را خطری برای همه جهان دانست و از جامعه بین المللی خواست ایران را وادار به پاسخگویی کند.
ایران is the only country represented in this hall that has been found by the IAEA Board of Governors to be currently.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت از میان هیئت‌های نمایندگی حاضر در این سالن این تنها ایران است که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان کشوری شناخته شده است که برابر تعهدات و وظایف خود عمل نکرده است. تنها ایران، کشوری که شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به چالش گرفته است و آینده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به مخاطره انداخته است. هیلاری کلینتون در بخش دیگری از سخنانش به گفته‌های محمود احمدی نژاد نیز پاسخ گفت، آنجا که رئیس جمهوری اسلامی خواستار آن شده بود که عضویت آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو شود.
This morning Iran's president offered the same tired, false and sometimes wild accusations against the United States.
هیلاری کلینتون گفت امروز رئیس جمهوری ایران همان اتهام‌های تکراری، بیهوده و گاه بی اساس خود را درباره ایالات متحده و دیگر طرف‌های شرکت کننده در این کنفرانس مطرح کرد. البته این امر جای تعجبی ندارد. همان گونه که امروز شنیدید ایران هر کاری بتواند انجام می‌دهد تا توجه همگان را از سابقه‌ای که بر جای گذاشته و تلاشی که برای فرار از پاسخگویی به خرج داده است منحرف کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای که در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک جریان دارد، آمریکا رسماً برای اولین بار شمار کنونی کلاهک‌های هسته‌ای خود را آشکار و آن را بالغ بر 5000 کلاهک هسته‌ای ذکر کرده است. درباره کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای گفتگویی دارم با یک کارشناس نظامی و نخست می‌پرسم این کنفرانس هر از چندگاه و به چه منظور برگزار می‌شود. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا.
این کنفرانس هر 5 سال یک بار برای بازبینی NPT یا معاهده در سطح وزیران انجام میشه معمولاً و غرض این هست که با در نظر گرفتن شرایط روز و تحولات در سطح جهان به بازبینی معاهده بپردازند و به خصوص مورد نظر قرار بدهند رعایت مفاد معاهده رو توسط کشورهای عضو.
آقای حسنیاری، در کنفرانسی که همینک جریان داره آمریکا رسماً برای اولین بار تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خودش رو اعلام کرد و اونها رو بالغ بر 5000 کلاهک مستقر و ذخیره ذکر کرد. از کجا میشه دونست که حجم واقعی زرادخانه هسته‌ای آمریکا در چه حدود و اندازه‌ایه؟
ببینه، خب دو کشور آمریکا و روسیه دو کشوری هستند که از سالهای 70 میلادی، از زمانی که شوروی وجود داشته، زمان جنگ سرد، به این طرف مرتب مذاکراتی صورت دادن برای کاهش تسلیحات هسته‌ای خود و در نتیجه عددی که اعلام میشه همخوانی بایستی داشته باشه با اون چه که طی این دهه‌ها مورد عنایت قرار گرفته و این دو کشور به خصوص مذاکره کردن. در نتیجه در غیاب هر گونه رقم دیگه دیگری که در این مورد وجود داشته باشه، خب به طبع بایستی به ارقامی که از سوی کشورهایی که اعلام میکنن کم و بیش توجه کرد و مورد قبول واقع میشن این اعداد، به خصوص که این کشورها در ماهای اخیر هم از اونجایی که روسیه و آمریکا به توافقات جدی در این زمینه دست پیدا کردن، خب اونچه که آمریکایی‌ها اعلام میکنن به طور قطع اگر با واقعیت همخوانی نداشته باشه مورد اعتراض روسیه قرار خواهد گرفت.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات فهرست 40 نفر را به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات منتشر کرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میدهد.
گزارشگران بدون مرز که مقران در پاریس است، در فهرست تازه خود 40 سیاستمدار، مقام دولتی، رهبر مذهبی و سازمان شبه نظامی و تبهکار را به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران در سال 2009 معرفی کرده است. این سازمان از افراد و سازمانهای مورد اشاره خود به عنوان عوامل خشن، قدرتمند، خطرناک و ورای قانون یاد کرده است. در این گزارش از قاچاقچیان مواد مخدر، رهبر دیکتاتور کوبا، گروه مسلح فارک در کولومبیا و سایر گروه‌های شبه نظامی به عنوان 4 تهدید کننده اصلی و عامل خشونت بر ضد روزنامه‌نگاران در آمریکای لاتین نام برده شده است. این عوامل سال گذشته نیز در فهرست گزارشگران بدون مرز قرار داشتند. به گفته گزارشگران بدون مرز، وضعیت روزنامه‌نگاران در عراق به صورت آهسته در حال بهبود است و کاربرد خشونت علیه مردم این کشور بیشتر است تا بر ضد روزنامه‌نگاران به طور خاص. در این گزارش علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، به تازگی در فهرست دشمنان آزادی مطبوعات قرار گرفته است، چرا که به گفته این سازمان مقام‌های یمنی در یک سال گذشته با برپا کردن دادگاه‌های ویژه بر ضد رسانه‌ها سرکوب را در این کشور تشدید کردند. گزارشگران بدون مرز دولت یمن را متهم کرده که با آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و برخورد با مطبوعات این کشور تلاش کرده است تا پوشش خبری جنگ کثیف در شمال و جنوب این کشور را به حداقل برساند. یمن در سال گذشته درگیر جنگی خونین با شبه نظامیان شیعه حوثی بوده است. در گزارش یاد شده نام ملا محمد عمر، رهبر گروه طالبان که حوزه نفوذ خود را علاوه بر افغانستان به پاکستان نیز گسترش داده است، به فهرست جدید دشمنان آزادی رسانه‌ها افزوده شده است. علت افزودن نام این رهبر شورشی نیز اعلام جنگ مقدس وی بر ضد روزنامه‌نگاران اعلام شده است که به گفته گزارشگران بدون مرز در جریان آن بیش از 40 روزنامه‌نگار و نشریه در سال 2009 مورد حملات گروه طالبان قرار گرفتند. در فهرست دشمنان آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز همچنین نام رمضان قدیروف، رئیس جمهور چچن، نیز به تازگی وارد شده است. وی متهم است که در قتل آنا پولیتکوفسکایا در اکتبر سال 2006 میلادی و همچنین استیمیروا در ژوئیه 2009 دو روزنامه نگار مشهور ضد جنگ چچن دست داشته است. در این گزارش از محمود احمدی نژاد، کیم جونگ ایل و معمر قذافی، رهبران ایران، کره شمالی و لیبی، همچنان به عنوان دشمنان اصلی آزادی مطبوعات نام برده شده است که چهره آنها در تبلیغات رسمی گزارشگران بدون مرز درباره مخالفان آزادی رسانه ها به چشم می خورد.
هانا کاویانی، ایرانیان فعال در حوزه حقوق بشر که در اروپا ساکنند، روز گذشته همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات ضمن اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، همگام با تعدادی از آنها که در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کردند، دست به اعتصاب قضا زدند و در خیابانهای شهرهای مختلف اروپایی دست به اعتراض زدند. امیر رشیدی، عضو سابق سازمان ادوار تحکیم وحدت، از هماهنگ کنندگان برنامه همبستگی ایرانیان خارج از کشور با زندانیان سیاسی و عقیدتی، در گفتگو با آرش حسن نیا از رادیو فردا از چگونگی برگزاری این برنامه در شهر تورین ایتالیا و دیگر شهرهای این کشور اروپایی میگوید. این گفتگو روز گذشته انجام شده است. امیر رشیدی، عضو سابق سازمان ادوار تحکیم وحدت:
به واسطه حمایتی که در واقع ایرانیان خارج از کشور می‌خواستن انجام بدن از اعتصاب قضایی که زندانیان سیاسی در ایران دارن انجام میدن، یه هماهنگی که صورت گرفته بین ایرانیان مقیم در خارج از کشور در اروپا و همینطور امریکا، ما هم در تورینو در مراسمی رو برگزار کردیم جهت اطلاع رسانی هم ایتالیایی‌ها که چرا این اعتصاب قضا صورت گرفته، همین که ایرانی‌ها هم اینجا الان حضور دارن و به این شکل داریم به نوعی اعلام حمایت خودمون از خواسته های زندانیان سیاسی که تو اون نامه‌ای که منتشر کردن و اعلام کرده بودن که چه مشکلاتی تو زندان باهاش روبرو هستن و حتی برای خانواده‌هاشون که مشکلاتی رو به وجود آوردن، جمع شدیم دور هم دیگه تا یه اعلام حمایتی از تمام خواسته های این عزیزان بکنیم.
چه برنامه هایی رو برای این اطلاع رسانی و همبستگی که بهش اشاره کردید در نظر دارید یا چه برنامه هایی رو تونستید اجرا بکنید؟
میزی رو چیندیم که روی این میز اطلاع رسانی میکنیم به ایتالیایی ها. متن بیانیه‌ای رو که آماده کرده بودیم و توی اون خواسته هامون رو نوشته بودیم به زبان ایتالیایی ترجمه شده و از این طریق داریم به ایتالیایی ها اطلاع رسانی میکنیم. همینطور برای اینکه بیشتر آشنا بکنیم با ایتالیایی‌ها رو با فضایی که در ایران می‌گذره.
دید استقبال ایتالیایی‌ها از این برنامه چگونه بوده و وقتی که متوجه میشن که شما برای چه منظوری این کار رو انجام دارید میدید واکنششون چی هستش؟
یه بخش گروه‌ها و انجوهای فعال در ایتالیا هستن که خب به من اینکه متوجه شما می‌خوام یک چنین برنامه‌ای رو برگزار بکنیم اعلام همکاری کردن به ما، کمک کردن برای ما برای اینکه این برنامه رو هرچه بهتر برگزار بکنیم. یه بخش دیگه‌ش هم من بگم ایتالیایی‌های مردم عادی هستن. مردم عادی خب به واسطه اینکه معمولاً هیچ چیز خاصی از ایران و وقایع ایران نمی‌دونن به جز اون چیزی که توی اخبار، تلویزیون و روزنامه خونده شده و خب ما اینجا به یه شکلی داریم یه مقداری متفاوت‌تر و جدی‌تر این مسئله رو براشون عنوان می‌کنیم، براشون تازگی داره و معمولاً خب ما با سوالای خیلی زیادی روبرو میشیم که خب چرا این زندانی‌ها اعتصاب غذا کردن، اگر ما توی این بیانیه نوشتیم که به خانواده‌هاشون نباید فشار بیاد خب چه شکلی هستش که مثلا یه نفر زندانی شده و حالا به خانواده‌اش دارن فشار میارن، خانواده رو مورد آزار قرار میدن. از این جنبه مطالبی مطرح میشه برای مردم عادی ایتالیایی که براشون جدید هستش و معمولا سوالای زیادی از ما میپرسن.
من شنیدم که جایی رو که شما در شهر تورین و ایتالیا برای برگزاری این مراسم انتخاب کردید جای خاصی هست، میشه بیشتر توضیح بدید که این برنامه کجا اجرا میشه و اهمیت این محلی که شما انتخاب کردید در چی هست؟
محلی که در واقع ما در تورین این مراسم رو برگزار میکنیم به نام پیاتسا چی ال ان هستش. این محل به لحاظ تاریخی برای خود ایتالیایی ها محل با اهمیتی هستش به خاطر اینکه اینجا ساختمانی هستش که در زمانی که ایتالیا زیر سلطه فاشیسم بوده پارتیزان ها توی اون ساختمان پناه گرفته بودن و با فاشیسم مبارزه میکردن. به هر حال این ما داریم این کاری که ما انجام میدیم یه نوعی مبارزه هست و حمایت از کسانی هستش که برای دموکراسی در ایران مبارزه میکنن.
امیر رشیدی عضو سابق سازمان ادوار تحکیم وحدت. تعداد تندیس ها و مجسمه های سرقت شده در تهران به 10 رسیده و این در حالی است که پلیس آگاهی تهران همچنان به دنبال دستگیری سارق یا سارقان این آثار هنری است. اما انگیزه این سرقت ها همچنان موضوع گمانه‌زنی های متفاوت از سوی هنرمندان و کارشناسان است. نوشین سید حسینی.
در حالی که از چندی پیش مجسمه های نصب شده در اماکن عمومی تهران یکی پس از دیگری ناپدید می شوند و شمار مجسمه های به سرقت رفته به بیش از 10 مجسمه رسیده است، دادستان تهران می گوید برای رسیدگی به این مسئله در انتظار گزارش نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه درباره رسیدگی قضایی به موضوع سرقت مجسمه ها در تهران گفته است به محض انتشار اخبار سرقت مجسمه های پایتخت در رسانه ها به عنوان مدعی العموم از پلیس خواستیم این موضوع را بررسی کند و در حال حاضر منتظر گزارش پلیس هستیم. در همین حال رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان اینکه تاکنون کسی در ارتباط با سرقت مجسمه ها در تهران بازداشت نشده گفته است پلیس هنوز در حال رسیدگی به این موضوع بوده و سرنخ‌های خوبی را در این باره به دست آورده است. سرهنگ محمدیان بدون ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه گفته است تاکنون 3 پرونده قضایی در رابطه با سرقت مجسمه ها به پلیس ارجاع شده، اما در هر حال تمام سرقت های صورت گرفته از سوی پلیس مورد پیگیری قرار گرفته است. از اوایل سال جدید خورشیدی گزارش‌هایی درباره ناپدید شدن مجسمه‌ها در نقاط مختلف تهران منتشر شده است و روز دوشنبه نیز خبرگزاری ایلنا از ناپدید شدن تندیس رحمان دادمان وزیر راه دولت اصلاحات در بلوار فرح‌زاده تهران خبر داده است که بدین ترتیب شمار مجسمه‌های به سرقت رفته در تهران به بیش از 10 مجسمه رسیده است. پیشتر مجسمه‌های استاد شهریار، ستارخان، باقرخان، سنی خاتم، شریعتی و نیز مجسمه مادر و فرزند به همراه 2 مجسمه برنزی دیگر واقع در خانه هنرمندان ایران به سرقت رفته بود. همچنین مجسمه محمد معین هم که تنها کمتر از 1 ماه از زمان نصب آن در خیابان استاد معین تهران می‌گذشت، ناپدید شده است. از آنجایی که همه مجسمه‌های ناپدید شده برنزی بودند، برخی رسانه‌های ایران احتمال سرقت این مجسمه‌ها را با انگیزه‌های مالی مطرح کردند. این در حالی است که جعفر نجیبی، مجسمه‌سازی که تندیس محمد معین را ساخته بود، انگیزه مالی را در سرقت این آثار هنری رد کرده است. گفتنی است از نظر برخی از فقهای شیعه ساخت مجسمه جانداران و نیز دریافت و پرداخت اجرت برای ساخت مجسمه حرام است. در زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان نیز این گروه بنیادگرا با استناد به آموزه‌های مذهبی و برداشت‌های خاص خود از مذهب اقدام به انفجار تندیس قدیمی بودا در افغانستان کرده بود که بازتاب گسترده‌ای در جهان به دنبال داشت. استاندار تهران همچنین از تشکیل کارگروهی برای پیگیری این مسئله و یافتن سارقان مجسمه ها خبر داده و افسوده است، نه تنها لازم است سرقت های صورت گرفته مورد پیگیری قرار گیرد، بلکه باید راهکارهایی اتخاذ شود تا از ادامه سرقت های مجسمه در تهران جلوگیری به عمل آید.
ساعت 7:25:15 صدای شما را می شنویم.
از آقای رئیس جمهور میخواستم بگم که آقای رئیس جمهور شما چرا به داده ملت نمیرسید؟ فقط دارین میرین این شهر اون شهر گشت میزنین، دوراتونو میزنین، حالتونو میکنین. بعد میگه من واسه این کشور و ملت کار میکنم، جوان ایران ما همه دارن از گشنیا دارن فرار میکنن، اینور اونور میزنن مثل پرپر میکنن، مثل مرغ سرکنده. پس کی میخواد شما به دادشون برسین؟ هیچ کارخانه هیچ کاری واسه شون انجام نمیدید.
بنده یه پیرمرد 57 سالم، 5 سال سابقه بیمه دارم، یه قرارم به من نمیدن. من چیکار باید بکنم؟ به کی باید بگم؟ دارم آشغال جمع میکنم تو خیابون.
امشب که داشتم صدای کارگران را از رادیو شما میشنیدم، احساس کوچکی کردم، احساس ضعف کردم. چقدر ما بدبختیم، چقدر این ملت مظلومند. کی ریشه ظلم از ایران نرمی شود؟ من دست همه کارگران را میبوسم، امید روزی که ایرانی احساس فرق نکند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113. تیم فوتبال دختران زیر 15 سال جمهوری اسلامی همچنان در بازی‌های المپیک نوجوانان سربسته و سرپوشیده شرکت می‌کند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال دختران ایران به جای روسری با کلاه در رقابت‌های المپیک سنگاپور شرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد دختران ایرانی می‌توانند با کلاهی که تا خط موی آنها را بپوشاند در بازی‌های المپیک سنگاپور شرکت کنند. فیفا ماه گذشته با حضور تیم دختران زیر 15 سال ایران با حجاب اسلامی در بازی‌های المپیک نوجوانان مخالفت کرده بود. بعد از مخالفت فیفا، مقامات فدراسیون فوتبال ایران قبول کردند که تیم دختران این کشور به جای روسری با کلاه مخصوص در این مسابقات شرکت کند. فدراسیون جهانی فوتبال پیش از این تأکید کرده بود که تیم دختران ایران تنها با پوششی که مورد تایید فیفا است میتواند در بازی‌های المپیک سنگاپور حضور یابد. احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد رأی نهایی دو بازیکن متهم به دوپینگ حداکثر تا 2 روز آینده اعلام می شود. از این دو بازیکن یکی به 2 سال و دیگری به 4 سال محرومیت محکوم شده بودند که با اعتراض به رأی اولیه منتظر رأی کمیته استیناف هستند. طرح تأسیس وزارت ورزش به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر سیما، سید جلال یحیی‌زاده رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح وزارت ورزش و جوانان در 2 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس خبر داد و اعلام کرد که نمایندگان به زودی در مورد به تصویب رسیدن این طرح تصمیم گیری خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران از صدور حکم دادگاه عالی ورزش درباره پرونده شکایت برانکو ایوانکوویچ از این فدراسیون خبر داد و گفت دادگاه عالی ورزش فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت 400 هزار دلار به برانکو محکوم کرده که ما به دنبال راهی هستیم تا این حکم تغییر کند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که این تیم را به مسابقات جام جهانی سال 2006 آلمان رساند، بعد از پایان این مسابقات از کار برکنار شد. تیم ملی فوتسال زنان ایران با 14 بازیکن راهی مسابقات 4 جانبه روسیه می شود. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، تیم فوتسال زنان این کشور برای شرکت در تورنمنت چهار جانبه روسیه روز چهارشنبه فردا عازم مسکو خواهد شد. به غیر از ایران و روسیه، تیم‌های ازبکستان و مجارستان هم در این بازی‌ها شرکت دارند. فریدورز قریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-21-12-41-13. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 صبح ایران.
با جهان امروز رادیو فردا.
تو نمیدونی چقدر دلم واسه تو تنگه، من نمیدونم چرا دلت یه تیک سنگه. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بوم نگیرم اگه هنوز واسه میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز واسه دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، منو دل با پسم، اگه میگم به فکرم باش یکم. من تنها میگم دوستت دارم یکی به هم میگه نه، گمونم هیچ کسی به فکر درد من نیست. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بوم نگیرم اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، منو دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، من تنها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. هی منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من میمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا. Thank you. یک روز یه دروغی گفتی، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتی، نه اونا نیست عزیزم لولو، با دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من میمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا. یک روز یه دروغی گفتی، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتی، نه اونا نیست عزیزم لولو، با دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من میمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا.
تازه ها از رادیو فردا.
جدیدترین ساخته ی عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما، به عنوان تنها فیلم ایرانی در جشنواره کن امسال به نمایش در می آید. فیلم رونوشت برابر عصر که محصول مشترک فرانسه، ایتالیا و ایران است، در بخش رقابتی جشنواره معتبر کن پذیرفته شده است. این فیلم که با حضور بازیگرانی چون جولیت بینوش و ویلیام شیمل ساخته شده، داستان یک نویسنده بریتانیایی در ایتالیا و جریان آشنایی او با یک زن گالریدار فرانسوی است. رونوشت برابر اصل نخستین فیلم بلند عباس کیارستمی در خارج از ایران محسوب می شود. او در 63 دوره جشنواره فیلم کن که 12 ماه می امسال در فرانسه افتتاح خواهد شد، برای کسب نخل طلا با بزرگان سینمای جهان رقابت می کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم، قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری، وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری، میگذره روزای آرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت، واسه ما فرقی ندار، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید
سحر رو یه روز ببینیم، آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گم میشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم، شب نشینیم دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم، آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Send you all my love.
نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. ته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
تازه های جهان دانش.
صبحانه چرب لاغر می کند. دانشمندان اکنون توصیه می کنند که صبحانه ای تشکیل شده از مواد غذایی چرب مانند کره و پنیر و شامی کم چربی بهترین راه برای لاغر شدن است، چرا که سوخت و ساز چربی در بدن را در طول روز بالا می برد. شام باید دارای چربی کم و کربوهیدرات زیاد باشد، مانند نان، برنج یا سیب زمینی. و دانشمندان همچنین هشدار می‌دهند که تغذیه یک جانبه همچنان خطرناک به شمار می‌رود و تعادل و تنوع مواد غذایی، اهم از پروتئین، چربی و کربوهیدرات، بهترین راه برای تغذیه است. اما برای بالا رفتن فعالیت سوخت و ساز چربی‌ها باید روز را با صبحانه چرب شروع کرد.
دارم. ای سر به بستانم، عطر گلستانم، تو قربت شب‌ها چون جان و جانانم، تو قربت شب‌ها چون جان و جانانم. یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. جانی آخر عشق و ایمانی، از هر عشق پاکی ای گل کردستانی، راحت عمر جانی آخر عشق و ایمانی، از هر عشق پاکی ای گل کردستانی. یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. دختر کرمانشاهی چون ماه تابانی، گفتی تا دنیا هست با من تو میمانی، گفتی تا دنیا هست با من تو میمانی. یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم. وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردین، همه دل خوشیم همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار. بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار؟ پس چی شد وعده دیدار؟ شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم. خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار؟ منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، شوی. من همون ایرانم، من همون ایرانم. از تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پشونده. از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم. بچه ها با من نبودین تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبرید، میدونم ویرانم. زجه هامو شبید، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از یاد نبری، میدونم میرم.